رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله تحلیلی چشمانداز است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. تلاش برای نتیجه گیری از دوره کنونی 7 ساله ریاست امام علی رحمان در پیشروی جلسه سالانه حکومت از موضوع اساسی این نشر چشمانداز، اما پیش از پرداختن به این موضوع خلاصه اخبار مهم یک هفته تاجیکستان را داریم در تقدیم همکارم خیرمانی بقازاده.
نگاه بر رویدادهای هفته.
دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده ادعای جنبش مخالف وطندار را به اساس خواند. این سازمان اخیراً مقامات امنیتی تاجیکستان را به تهیه نقشه قتل چند رهبر مخالفین از جمله داداجان عطاالله حیبدار کرده بود. دادگاهی عالی تاجیکستان فروشی ساختمان‌های ناتمام شرکت ماوراءالنهر را منع کرده، اتمام ساختمان منزل‌های وعده شده به مشتریان ماوراءالنهر را اجازت داد. رئیس این شرکت جورابک آخونوف با جرم قلابی به 14 سال زندان محکوم شده است. صندوق آمریکایی میراث اقتصادی تاجیکستان را ناآزاد بها داده است. تاجیکستان در ردبندی امسال میراث در میان 185 کشور در مقام 131 قرار دارد. در جریان عملیات بازداشت دو گمانبر به تروریسم در ناحیه مسچوه، یک افسر عمان زخمی شده است. مقامات میگویند در سال 2012 در تاجیکستان با جرم همکاری با سازمانهای تندرو تروریستی 144 نفر دستگیر شدند. دادگاه در شهر نیژنی نوگرد روسیه حکم حبس 4 شهروند تاجیکستان را صادر کرد. این 4 مرد که به عضویت در حزب التحریر عیبدار می شوند، هنوز روز 29 نویبر با مواد منفجره و تعداد زیادی ادبیات ممنوع بازداشت شدند، ولی دادگاه قبلا تقاضای حبس آنها را رد کرده بود. در یک درگیری شب 7 ژانویه در منطقه همدانی مرز تاجیکستان و افغانستان، یک مرزبان تاجیک کشته و یک دیگر زخمی شده است. 1400 کیلومتر مرز تاجیکستان با افغانستان یک مسیر قاچاق مواد مخدر افغانی به شمار می رود. خبرنگاری بی بی سی اسکندر فیروز که ماه اکتبر در صدمه در شهر دوشنبه سخت مجروح شده بود، بعد قریب 3 ماه تبابت از بیمارستان رخصت شد. دادگاه ماه پیش نصرت الله شریفوف را با جرم این سانحه به 3 سال و 3 ماه کارهای اصلاحی محکوم کرد. و وزیر معارف تاجیکستان نوریدین سیدوف گفت مخالف تغییر رسم الخط سیریلیک به خط فارسی است. تاجیکستان سال 1928 از خط فارسی ابتدا به لاتینی و سال 1940 به سیریلیک گذشته است.
پیام روز.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحثی امروزه ما تلاش برای نتیجه گیری از 7 سال آخری ریاست امام علی رحمان. جلسه نوبتی سالانه حکومت تاجیکستان، آخرین جلسه سالانه این حکومت در دوره کنونی 7 ساله ریاست امام علی رحمان و قبل از انتخابات نوبتی ریاست این جمهوری است که باید ماه نوامبر دایر شود. از این نگاه سخنرانی آقای رحمان در این نشست یک نوع حسابات کاری 7 ساله او هم بوده می تواند. امام علی رحمان که از پایان سال 1992 اینک 20 سال با زمام رهبری تاجیکستان را در دست دارد، در تیر ماه سال 2006 در یک انتخابات عملا بدون رقابت و بر 4 نامزد از احزابی که اکثر احزاب کیسگی حکومت عنوانشان میکنند پیروز شد. 18 نوامبر سال 2006 امام علی رحمان با ادای سوگند در یک مراسم خیلی پرشکوه و مانند به رسمی به تخت نشستن یک پادشاه، دوره نوبتی 7 ساله ریاستش را شروع کرد.
سوگند به نام پاک خدا، سوگند به شیری سفید مادرم، سوگند به دعای نیک پدر و مادران، سوگند به نام و نمک دسترخوان پیر و جوان، سوگند به آب و خاک مقدس وطن که مسئولیت تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم.
پفوس این مراسم امیدهای را هم در قلب ها شعله داد که شاید امام علی رحمان در واقع صمیمانه میخواهد در این دوره رهبریش به خاطر به یادگار ماندن یک نام نیک یا به اصطلاح برای تاریخ کار کند.
با نام به عالم آورش خورد قسم،
با شیر سفید مادرش خورد قسم،
با هستی ننگ پرورش خورد قسم،
با هر سر جان کشورش خورد قسم.
اما اکنون با آنکه رحمان راهی سال هفتم و نهایی این دوره رهبریش می شود، آیا تا کجا در اجرای وعده هایی که در تیر ماه سال 2006 سپرده بود کامیاب شده است؟ این موضوع را در قسمت بعدی مجله چشمانداز از سه زاویه به رشته تحلیل خواهیم کشید. با ما باشید.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحث ما تلاش برای نتیجه گیری از 7 ساله ریاست امام علی رحمان در پیشوری جلسه سالانه حکومت. حفظ ثبات و آرامی در تاجیکستان را تحلیلگران یک برد اصلی حکومت رحمان در 7 ساله گذشته می دانند، ولی می گویند در بخش های دیگر دولت او چندان کامیاب نیست که دستگاه تبلیغاتی حکومت می خواهد نشان دهد. تحلیلگر مستقل تاجیک پرویز ملاجانوف می گوید
شاید برد در آن بود که به هر حال ثبات در کشور نگه داشته شد، با وجود اون که البته خطرها زیاد بودن و در نسبت سیاستی اقتصادی و اجتماعی بختار زیادن. متاسفانه جرایانی اصلاحات پیش نرفت. اون چیزی که وجود دارد خیلی رویکی است. اصلا فامیل سیاد در مهاجرت مهنتی قرار دارد و بویژه در دوره پیش از انتخاباتی البته کشوی زیاد بخرج دادن دارد که مردم رو باوری نفسازن که در واقع وضعیت کشور خیلی خوب است و بهتر میگن.
طرفداران امام علی رحمان میگویند از سال 2006 دولت فعالیتی به صورت عموم موفق داشت که نمونه هایش بنیاد نیروگاه های سنتوده 1 و 2 و شهرهای دوشنبه چناغ با دو نقب انزاب و شهرستان است که روای دائمی بین شمال و مرکز تاجیکستان را تامین کرد. طرفدارانش همین طور بعد 15 سال رکود دوباره احیا شدن بازار ساختمان و در دوشنبه قامت افراختن بناهای زیاد و تغییر سیمای مرکز پایتخت با قصر ملت و کتابخانه ملی جدید و باغ رودکی را از دیگر کامیابی های این دوره ریاست آقای رحمان می دانند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان دستاوردهای حکومت تنها در یک سال 2012 را چنین تعریف کرد.
حکومت در سال گذشته رشد اقتصادیات ملی را تامین کرده توانید. تورم هم اونقدر بلند نبود و در اکثریت ساحه‌ها موفقیت های نظررس داشت حکومت. پیش از همه چیزی از همه مهم برای ما البته صلح و ثبات و وحدت ملی می باشد. این هم تامین کرده شد و شاید که یکی از موفق ترین عملیات هایی بود که در بدخشان انجام داده شد. در سیاست خارجی نیز توانست میل جامعه جهانی را برای ساختن ناو راغون بیشتر نماید. راه حل متوازن بحث مهلت بودوباش پایگاه نظامی و روسیه را حل کند. همچنین نتیجه بسیار خوب سیاست خارجی حکومت آن شد که توانست در برابر 158 دولت دنیا اعضای سازمان جهانی تجارت گردد.
اما منتقدان میگویند تاجیکستان با آنکه هر سال 1 میلیون مردمش برای مردکاری به روسیه میرود بیشتر به ساختن کارخانه ها نیاز داشت تا به قصر ملت که قرارگاه خود آقای رحمان است یا کتابخانه بزرگی که خواننده ندارد. امنیت عبدالنظر از رهبران حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید
با اون انگلیسیتی که با همین اصول به تاجیکستان درآمد اصلا تاجیکستان را در زیر قرض کرد. خوبترش یک کارخانه می ساختن که مردم صاحب کار می شدن. لیکن این فقط به خاطر خودنمایی بود. خوبتر می شد به جای کتابخانه می ساختن یک کیف که مردم از آب گرم تامین می شد.
پدیده دیگری که به عقیده مخالفان در همین دوره اخیر رهبری امام علی رحمان برجسته شد با مقام های بلند دولتی و هم با میدان تجارت کشور نفوذ کردن خیش و تبار پرزیدنت از جمله فرزندان و دامادها و قداهای سرشماری اوست که در محافل با نام خانواده یاد می شوند. این روند با انتصاب شیرعلی گل که از قداهای پرزیدنت به مسند مهم وزیر صنعت و انرژی در پایان سال 2006 آغاز یافت و امروز در پایان این دوره 7 ساله ریاست رحمان ما امان الله حکومت الله را داریم در ریاست شرکت راه آهن. حسن اسدالله زاده را در رأس آریان بانک بزرگترین بانک تاجیکستان، جمال الدین نورالیف را در سمت معاون اولی وزیر مالیه و همسری او دختر پرزیدنت آزاده رحمانوا را در کرسی معاون وزیر خارجه، مطلوب خان دولت زاده را در مقام معاون سروزیر و مسئول بلوک اقتصادی حکومت و هم رستم امام علی پسر کلانه پرزیدنت را در رهبری یک دپارتمنت کمیته گمرک و هم در رأس فدراسیون فوتبال تاجیکستان. همین طور در این 7 سال تقریبا همه تجارت های روغنی در تاجیکستان نیز در دست خویشاوندان سرشماری رحمان منسجم شد که گروه های دیگری نفوذجو از جمله در داخل خود دایره حاکم را ناراحت کرده است. امنیت عبدالنظر میگوید
در حقیقت امروز حکومت اقتصادیات و سیاست در جمهوری تاجیکستان مونوپول شده است. هر 3 شاخه حکومت در دست یک فرد هستند. به خاطر که جناب رحمان هم رئیس حزب است، هم رئیس حکومت است، هم رئیس جمهور است و این میتواند تا اندازه با انتخاب شدن جناب رئیس جمهور تاثیر منفی رساند.
اما سیف الله سفروف از مرکزی تحقیقات استراتژی وابسته به دستگاه رئیس جمهوری بر این باور است که حضور پیوندان امام علی رحمان در مقام های دولتی زیاد مبالغه می شود.
از اوله پرزیدنت اوله نزدیکش یعنی فرزندان اون کس یگان نفر در یگان وظیفه اول نیست. اونا اگر باشند یا معاون یا سردار یا صدر یگان همین که وظیفه های دوم سوم درجه هستند، در وظیفه اول نیستند.
طرفداران حکومت میگویند حجم اقتصادی تاجیکستان از سال 2006 بیش از 3 مرتبه افزوده، از مرز 3 میلیارد سومانی عبور کرد. حجم بودجه در این مدت 4 مرتبه افزوده به 12 میلیارد سومانی رسید. از 64% سال 2006 تا 46% کاهش یافتن شماری مردمی که زیر خط فقر به سر میبرند نیز از دستاوردهای دولت رحمان گفته میشود. اما با عقیده منتقدان در این 7 سال قرض خارجی کشور دوونی مراتب بیشتر و بیش از 2 میلیارد دلار شده است و کاهش فقر هم اساساً میوه 3 میلیارد دلار پول است که مهاجران تاجیک هر سال به وطن میفرستند. از نگاه طرفداران تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه نظیر ترکمنستان و ازبکستان به آزادی های سیاسی مردم احترام بیشتری قائل است که یک نمونهش وجود آزادی نسبی مطبوعات و فعالیت ده‌ها نشریه مستقل و انتقادی تنها در دوشنبه است. اما منتقدان میگویند در همین 7 سال فساد اداری و هم پرستش شخص رحمان گسترش یافت و نسب عکس و اقتباس های بشمار از سخنرانی های او، پیشوازگیری های شاهانه در نواحی و هم آن هم از سلی مدح و ثنای پرزیدنت که هر روز مطبوعات رسمی به مغز مردم جا میکند دیگر مناسب یک رهبری عصر 21 نیست. با این همه برجسته‌ترین ناکامی این دوره ریاست امام علی رحمان که اثراتش را هر خانواده ساکنی تاجیکستان هر فصل سرما با استیلا در پوست خود احساس میکند لیمیتی برق است. یک وعده عمده آقای رحمان پیش از رفتنش به دوره نوی رهبری از بین بردن همین لیمیت بود و او باره حتی وعده سپرد که لیمیت برق در تاجیکستان درست 15 اپریل سال 2009 به افسانه تبدیل خواهد یافت. وقتی سال 2009 هم گذشت و لیمیت گم نشد، معرکه نیمه اجباری فروش سهمیه‌های راغون آغاز یافت و برای دست کم 3 ماه اول سال 2010 همه را امیدوار کرد که باز یک زور دیگر و تاجیکستان از این بلای ببرقی خلاص خواهد خورد. ولی طرح راغون هم در پی مخالفت های ازبکستان از سری 4 دیواری قوازبازی های بانک جهانی شده است و حالا کم کسی باور دارد که یگان روز به ساختن راغون عملا اقدام شود. با این حال لیمیت برق که با وجود گذشت 20 سال از آغاز حکومت رحمان هنوز پابرجاست با باور اکثر میتواند یک چالش جدی برای نامزدی او در انتخابات ماه نوامبر شود. پرویز ملاجانوف میگوید
مساوی برق و گرمی در خانه ها خیلی جدی هست. هر یک شهروند تاجیکستان عموما از آن ضرر میاد، بسیاری ها به هر حال به ویژه بیرون از دوشنبه. برای این مسئله خیلی مهم است.
اما سیف الله سفروف معتقد است که مسئله برق با پیش آمدن شرایط خاص میتواند برعکس به یک قرطه مهم به فایده امام علی رحمان تبدیل یابد.
به شرطی که ماه فوریه بانک عمومی جهانی تواند که برای ما خلاصه شود در مسئله راغون ماند و دو اگرگات راغون را ما با استفاده کنیم، یک سال پس در تاجیکستان این مسئله پورا از بین می رود و این یکی از بسیار کادرهای شاید خوبی پیش از انتخاباتی پرزیدنت کشورم شود.
تحلیلگران میگویند در هر صورت با رشد اینترنت در سالهای اخیر و به خصوص بعد انقلابهای بهاری عرب، نه جهان دیگر آن جهانی سال 2006 است و نه تاجیکستان آن تاجیکستانی که 7 سال پیش بود و امام علی رحمان شاید این بار نتواند به آن آسانی که در سال 2006 میسر شد به پیروزی برسد. با گفته منابع آگاه مشاوران نزدیک به پرزیدنت میخواهند تا او را به خاطر کسب حمایت بیشتری مردم در انتخابات به تغییرات جدی از جمله در سیاست کادری تحریک دهند، از جمله در باره احتمال در همین جلسه سالانه حکومت یا در ماهای بعدی از مقام گرفتن بعضی نمایندگانی در چشم محافل بدنام شده خانواده و جلب به اصطلاح مغزهای تازه به حکومت از حساب نمایندگان مناطق دیگر صحبت میشود. اما اینکه آیا امام علی رحمان یک جامعه جوابگوتر به مود امروز را به تن حکومتش خواهد پوشاند یا با همان جامعه وعده های کهنه به انتخابات خواهد رفت، به نظر بسیاری ها در همین آخرین جلسه سالانه حکومت کنونیش معلوم خواهد شد.
نگاه به فردا.
مهمترین رویداد روزهای نزدیک البته جلسه سالانه حکومت تاجیکستان است که تصمیم های مهم کادری معمولا در روزهای همین جلسه گرفته می شوند. روز 16 ینور در محفل مکالمه تمدن ها در دوشنبه ملاقات با وزیر سابق خارجه تاجیکستان تلبگ نظرف دایر خواهد شد و 17 ینور در قرقیزستان روزهای فرهنگی تاجیکستان آغاز می شود. شنونده عزیز، تفصیلات این و تحولات دیگری روزهای آینده تاجیکستان و جهان را از برنامه های رادیوی آزادی دنبال کنید. اما ما اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله تحلیلی چشمانداز. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور همراهی میکردم. تو صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.
تقدیر یک است، این قسم هر یکی ماست.
بر خلق و وطن نشانه مهر و وفاست.
بهر همه درد زندگی همچو دواست، زیرا که بشیر مادر و نام خداست. در این قسم، در این قسم.